أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. دو باب دیگر از کتاب دعای کافی باقی مانده، یکی باب دعای فی حفظ القرآن، در ارتباط با حفظ قرآن کریم هست، که در این باب 3 یا 4 حدیث، 2 حدیث مرحوم کلینی مطرح کردن، که حدیث اولش خودش به یک معنی 2 حدیث هست. یکی هم باب دعوات موجزات لجمیع الحوائج لدنیا و الاخره. این باب نسبتا مفصله و توضیحات خاص خودش رو داره. تعداد احادیثی هم که درش آمده زیاد، 35 تا، حالا این بهش خواهیم رسید انشاءالله. فعلا باب دعا فی حفظ القرآن، دعا برای حفظ قرآن. حفظ قرآن به چه معناست؟ یک حدیث متواتری بین شیعه و سنی از پیغمبر اکرم نقل شده به این مضمون. البته الفاظ متعدد هست، ولی نوعا همین الفاظ یا همین مضامین درش هست، که من حفظ علی امتی 40 حدیثا، هر کس حفظ کند برای امت من به خاطر شفقت، از روی مهربانی، از روی دلسوزی، خیرخواهی برای امت من، به نفع امت من حفظ کند 40 حدیث را، فوعاها، و اون 40 حدیث رو کامل درست دقیق در بر بگیره و برای امت من حفظ کنه، خداوند او را فقیه و عالم روز قیامت محشور خواهد کرد. خب این حدیث رو مثال زدم به خاطر کلمه حفظ. اینجا حفظ دعا آمده، حفظ حدیث آمده در این حدیث، در این بابی که ما الان در کتاب کافی هستیم حفظ قرآن مطرح شده. قرآن کریم هم از جنس الفاظ هست، اونی که در دست ما هست فعلا در بین مردم مطرح هست، الفاظ هست، الفاظ سوره قل هو الله، سوره حمد، الفاظی که میبینیم. این باب کتاب کافی، کتاب دعا، دعا در جهت حفظ قرآن هست. آیا مراد دعا برای حفظ الفاظ قرآن هست، یا مراد حفظ معانی و حقایق قرآن هست، یا مراد حفظ هر دو هست؟ این یک مطلب. مطلب دوم، آیا این حفظ به اتمام میرسد یا درجات دارد و این درجات ادامه دار است؟ این هم یک موضوعی که انسان باید بهش توجه بکنه. در اون حدیثی که گفتم حفظ 40 حدیث، هر کس 40 حدیث حفظ بکند، اونجا فقها، بزرگان، علما شرحهایی رو مطرح کردن برای همین معنای حفظ، که اونجا اگر انسان تحقیقی بکنه در 40 حدیث مثلا شیخ بهایی، مرحوم علامه مجلسی، ملا صدرا، افراد دیگری، ملا صالح مازندرانی، فیض کاشانی و غیره، حالا من بیشتر تحقیقی فرصت نشد انجام بدم، ولی ممکن هست که در کتب تفسیری و حتی کلامی یا حتی عرفانی ممکنه که رگه هایی برای شرح این مطلب باشه. اون چی که مسلم هست این هستش که مراد از حفظ حدیث، علل خصوص با توجه به پاداشی که در اون حدیث مطرح شده، هر کس 40 حدیث حفظ بکند به نفع امت من، خداوند اون را فقیه و عالم مبعوث می کند. این به چه معناست؟ آیا این یعنی فقط صرفا 40 حدیث رو حفظ کنه، فقط همین، مثلا در یک کتابی بنویسه، در یک جایی بنویسه، یا صرفا حفظ کنه، نقل کنه؟ انواع مختلف و مباحث مختلفی ذیل این موضوع مطرح میتواند بشود. من چند نکتهش رو اشاره میکنم رد میشم تا بعد برسیم به این باب دعا برای حفظ قرآن کریم. ببینید در حفظ حدیث چند تا مطلب مطرحه. یکی نیت فرده، یعنی فرد حدیث را حفظ کند به نیت اینکه اولا خودش بفهمد، ثانیا خودش عمل بکند، ثالثا این مطلب را به سایرین منتقل بکند. این روایت متعدد هم داره، با عقل و ارتکاز تمام متشرعه هم همسو هست، که اگر من میخوام 40 حدیث حفظ بکنم باید نیتم خدایی باشه، نیت من برای حفظ حدیث این باشد که اول حدیث را بفهمم، عمل بکنم و به سایرین منتقل کنم. حالا فردی ممکنه بگه آقا من نمیتونم عمل کنم، به هر دلیلی موانعی دارم، مشکلاتی دارم، مسائلی هست نمیتونم عمل کنم، آیا به بقیه منتشر نکنم؟ آیا حفظ نکنم که به بقیه منتشر کنم؟ چرا؟ اینا میشه مثلا مثال میخوام بزنم خیلی واضح، بعضی احادیث هست مربوط به احکام زنان هست، خب این کسی که راوی حدیث هست مرد هست، اصلا حدیث مبتلا به او نیست که او بخواد، یا شرایط خاصی رو امام دارن در حدیث یا پیغمبر اکرم مطرح کردن، اصلا شرایط من نیست، شرایط من با اون حدیث همسو نیست، خب ولی من این حدیث رو میتونم حفظ کنم و به بقیه منتقل کنم تا به نفع بقیه واقع بشه. خب این میشه همون نیت، ریشه و اصل این حفظ نیت هست. این توضیحات رو داریم میدیم چون برای این باب مفید هست، حفظ قرآن هم از همین باب هست، مثلا بعضی احکام هست در قرآن کریم، بعضی مسائل هست مربوط به زنان، مربوط به رجعت، مربوط به قیامت، فعلا اتفاق نیفتاده، اما حفظ قرآن یعنی حفظ کل مجموعه قرآن، مجموعه معارف قرآنی. خب این خیلی نگاه تفاوت میکنه. حالا غرض این که اینها مربوط به هم توضیحاتی که داریم میدیم. پس اگر فردی با نیت این که آنچه از لبان مبارک پیغمبر اکرم و اهل بیت بیرون میآید حق است، علم است، صدق است، راهگشاست، با این نیت، با این علم این حدیث رو حفظ کنه و منتقل کنه، حالا اگر شرایط عمل دارد عمل میکند، اگر شرایط عمل نداره عمل نمیکنه. حتی ممکنه فردی مثلا میگم مبتلا هست به نستجیر و بله گناهی، به غیبت، به دروغ، به تهمت، به فحاشی مثلا نستجیر و بله. حالا ولی نیت این رو داره که حالا امام صادق حدیثی فرمود در مذمت دروغ، ولو من نمیتونم عمل کنم، نفسم بر من غالب میشود و چنین و چنان، من نمیتونم دست از دروغ بردارم، اما میدونم که امام صادق که حق هستن، این را میدانم، خب کلام امام صادق رو حفظ کنم و برای اینکه دروغ در جامعه منتشر نشه و بقیه مبتلای به این گناهی که من به این گناه مبتلا هستم نشوند، این حدیث رو برای اونها نقل کنم. خب این هم یک درجه ای از کار ما، نمیتونیم اینها رو خارج بکنیم، نمیتونیم بگیم حفظ 40 حدیث یعنی کامل بفهمی، کامل عمل کنی و کامل منتشر کنی، این حد کمالشه، نه، حد کمال لازم نیست باشه، چه بسا فردی از هر کدام از این 3 مرحله یعنی فهم، عمل و نشر، در این 3 مرحله که با هم میشه حفظ حدیث، در این 3 مرحله ممکنه درجات داشته باشه، مرحله اول خود فهم درجات داره، مگر یه کلامی که امام بفرمان همه میتونن به همه معانیشو بفهمن، نه، بلکه هیچ کس نمیتواند به حق کلام امام برسد، کلام ما فرمودن 70 معنا داره، خود ما میفهمیم، کلام ما صعب مستصعب، احادیث ما صعب مستصعب است، اینطور نیستش که همه متوجه بشن. پس این قسمت اول که فهم هست درجات دارد، این یک مطلب، هر کس به هر درجه داره بیشتر و بهتر جای رشد داره. درجه دوم که عمل هست اون هم درجات داره، مرحله دوم هم درجات داره، به هر حدیثی نمیشود اولا عمل کرد، بشود عمل کرد ضوابط شرایط داره، مثلا نماز، روایات فضیلت نماز، خب این بزرگواران رواتی که این همه اهمیت و عظمت نماز یا خضوع و خشوع در نماز و امثال اینطور امور رو روایت کردن، آیا همه خودشون به جامعیت عامل به روایات نماز بودن؟ نه، چه به جامعیت نبوده، چه بسیار نقص داشتن، خطا داشتن، کوتاهی داشتن، اصلا اشتباه داشتن. حالا شواهد زیادی داره، من نمیخوام واردش بشم، بس طول نکشه. پس مرحله دوم حفظ حدیث که مرحله حفظ به معنای عمل هست، که خودم عمل هم بکنم، بعضی مطرح کردن، این هم درجات داره، ممکنه در این درجات فردی ضعف داشته باشه، فردی قوت داشته باشه، بعد این عمل با آن عمل متفاوت هست، یک کسی در یک عملی عمل به یک حدیثی ضعف دارد، در عمل به حدیث دیگری قوت دارد، مثلا در صدقه قوت داره اما در فحاشی مثلا ضعیفه، آیا این فقط باید روایات مربوط مثلا به صدقه رو حفظ بکنه و نقل کنه؟ خب اینطور نیست دیگه، اینها همه درجه بندی داره. مرحله سومش هم نشرش هست، علل خصوص در زمان الان که کاملا باز واضح تر هم هست، حالا زمان قدیم حفظ بوده به معنای حفظ الفاظ و حفظ دقیق الفاظ، خب بعضی ها اون قوت حافظه دقیق رو ندارن که با اون دقت حفظ بکنن، اینا دیگه کلن چون قدرت حافظشون قوی نیست از موضوع این روایات 40 حدیث، حفظ 40 حدیث خارج هستن، نه اینا میتونن اینا میتونن 40 حدیث نه 400 حدیث حفظ بکنن، حفظ بکنن. ولی همونطور اونطوری که در روایت سوال شده که آیا نقل به معنا اجازه است، ما الفاظ رو نمیتونیم حفظ کنیم. حضرت فرمود اگه معنا رو درست فهمیدی بله، مطلب منحرف نشه، تغییر پیدا نکنه، تحریف نشه، اصل مطلب رو اگه درست فهمیدی، حالا الفاظ یه خورده جابجا بشه در احادیث مشکلی نداره. پس این یک نحوه حفظ، حفظ الفاظ و نقلش به عین الفاظ. دو، حفظ الفاظ و نقلش به معنا، یعنی با حفظ معنا، یعنی الفاظ یه خورده تغییر میکنه. روش بعدی نوشتن هست، کتابت هست. انسان بنویسد کاغذی از خودش باقی بگذارد، کتابی بنویسد باقی بگذارد، حفظ 40 حدیث. خب مطلب روش بعدی و مرحله بعدی از انتشار حدیث و نشر حدیث و حفظ حدیث از اندراس و کهنه شدن و از بین رفتن این هستش که انسان نه اینکه یک کتابی بنویسد و بگذارد، بلکه این کتاب رو تدریس بکند، منتشر بکند، به قول ما نقل مجالسش بشود، نقل مجالس بشود. یعنی فرد اصلا با گوشت و پوست و خونش این احادیث چنان ممزوج بشود که هر جا می نشیند و بلند می شود ذکر احادیث باشد و ذکر فضائل اهل بیت و علوم اهل بیت تا اینها منتشر بشه. خب پس می بینید که مرحله سوم هم که مرحله حفظ الفاظ حدیث به نحو کتابت یا به نحو حفظ در سینه و ذهن و بعد انتقالش هست، نشر حدیث هست، این مرحله هم درجات دارد. الان در زمانه حاضر می‌بینیم بعضی به صورت کتاب الکترونیکی، فایل های پی دی اف و ورد، فایل های صوتی، فایل های تصویری، اون وقت انتشارش در فضاهای مجازی گوناگون، بعد انتشارش با تدوین های خاص، یعنی فردی که میاد از جلوه های ویژه مناسبی استفاده میکنه برای اینکه این مطلب حق منتشر بشه. خب اینا همه درجات هست، برای درجات گوناگون، و برای چی هست؟ برای انتشار حدیث، حدیث اهل بیت منتشر بشود. یک راه های دیگه هم داره، مثلا عمل، خود عمل فرد یک نحوه انتشار حدیثه. همین که فردی با من رفت آمد کنه، ببینه اهل نماز اول وقتم، اهل خوش اخلاقی هستم، اهل وفای به عهد هستم، اهل رعایت حق الناس و حق الله هستم، خود نفس عمل هم یک نحوه انتشاره. دعا هم یک نحوه انتشار، یعنی انسان دعا کند که این حدیث منتشر بشود، این حدیث حفظ بشود، دلش بخواهد، نیت این رو داشته باشه، دغدغه مند باشه. اینها همه مربوط به حفظ 40 حدیث هست. پس میبینیم درجات داره. حالا هر کسی به هر مقداری از این درجات بتواند حائز بشود، به همون اندازه بهره داره، نتیجه داره، سود داره، خیر داره، نور و برکت داره، به همون اندازه مشمول این احادیث حفظ 40 حدیث هست. یک معنای دیگه حفظ 40 حدیث که هر کس 40 حدیث حفظ بکند بر امت من خدا او را مبعوث خواهد کرد به عنوان فقیه و به عنوان عالم، عالما فقیها خدا او را محشور خواهد کرد. یعنی امام یک لایه معنایی این است که میخواد بفرماید شما اگر در هر بابی، از هر بابی، در هر موضوعی 40 حدیث را واقعا بفهمید، به کل دین احاطه پیدا کرد. این هم معنای بسیار لطیف و خوبیه، من ندیدم کسی اشاره کنه، اما معنای حقیست. میخواد بفرماید در هر بابی شما به صورت پراکنده و مخلوط یا در یک جهت، در یک عنوان، شما 40 حدیث رو اگر بتونید خوب بفهمید، نظامش رو به دست بیارید تا حد خودتون ها، یک جامعیتی نسبت به این 40 حدیث پیدا بکنید، شما به مقام فقاهت رسیدید. یعنی کسی که بتواند 40 حدیث بفهمد، 40 حدیث را شرح بکند، 40 حدیث را با ابعاد گوناگونش توضیح بدهد برای امت من و اینها را آگاه بکند، صاحب بصیرت بکند، این معلوم می شود که خود او عالم است و فقیه است و دین فهم است و اهل بصیرت هست. این هم یک معنایی برای حفظ 40 حدیث. حالا دیگه نکات دیگری هم هست، زیاد شاید گفتن نداشته باشه انسان بخواد وارد همه اینها بشه. مثلا خود همین کلمه 40 که آمده به یک معنا، هر دو معنایی که میخوام بگم درسته، به یک معنا خود عدد 40 موضوعیت دارد. عدد 40 عدد کمال است، یعنی واقعا هر کس 40 حدیث، ولو 41 نشه، همون 40 حدیث رو اگر انسان حفظ بکنه، نشر بده، توضیح بده، بفهمه، بفهمانه، عمل بکنه، به هر اندازه‌ای، واقعا همون 40 تا خودش بار دنیا و آخرت این فرد رو خواهد جمع کرد و خواهد بست، به این معنا که او رو به مقامات عالیه خواهد رساند. یک معنای دیگه هم در لایه دیگری، نه 40 یک عدد مثالی هست، یعنی میخواد بفرماد هر کس 40 حدیث یعنی کامل و جامع تا جایی که میتواند به این معنا، یا بگیم 40 حدیث 41 حدیث، 50 حدیث، 100 حدیث، یا 40 حدیث 40 حدیث است مثلا. به شکل‌های گوناگون این عدد 40 رو هم میشه معنا کرد. این دیگه باید بریم در بحث خود عدد 40 و موضوعیت اعداد در روایات صحبت و بحث بشه، نمیخوایم وارد بشیم. این یک اجمال، گزارش خیلی اجمالی کوتاهی از روایات و احادیث مربوط به حفظ 40 حدیث. اما اینجا به مناسبت کلمه حفظ، اینجا حفظ قرآن است. خب قرآن مشخص است که جامعیت و عمقش و کمالش از 40 حدیث خیلی بیشتر هست و قابل قیاس نیست. باز هم اینجا هم همین مسائل مطرح هست. شما اگر میخواهی قرآن بخوانی، آیا صرفا میخواهی الفاظ قرآن را بخوانی و حفظ کنی؟ حالا اینجا بحث انتشارش به یک نحوی تقریبا دیگه مطرح نیست، به خاطر اینکه الفاظ قرآن خب مشخص هست و کتاب ها منتشر شده و قابل تغییر و تبدیل هم نیست. حالا بی موضوعیت هم اصلا نیست تا که بگیم هیچ نفعی نداره، اما نوعا امروزه دیگه قرآن ها نوشته شده و مصحف های مختلف و حتی قرائات 14 گانه دقیقا مشخص است هر قرائتی چطور هست و تقریبا جای تحریف دیگه امروزه در قرآن وجود نداره. البته هنوز خطاهای گاهی رخ میدهد، اما بالاخره حالا این جهت خیلی محل توجه نیست. الان الفاظ قرآن را تو میخواهی بفهمی و حفظ بکنی و بخوانی، یعنی دعا دنبال این هستی که وقتی پای قرآن مینشینی از خدا بخوای خدای من الفاظ قرآن را حفظ کنم، فقط این هست؟ یا نه، حفظ قرآن یعنی همون فهم قرآن، اول قرآن رو بفهمم، بتونم تدبر کنم در قرآن کریم و بتونم معانیش رو در سینم ثبت کنم و در جایگاه مناسب استفاده کنم. از دعایی که امام صادق علیه السلام برای همین حفظ قرآن در این باب مطرح فرمودن میبینیم که نه، جامع هست، یعنی هم الفاظ و هم معانی، و جهت پررنگش هم معانی قرآن هست. چه بسا انسان حتی در آیه تدبر کرده، تفکر کرده، تحقیق کرده، از اهل بیت استناره یعنی کسب نور کرده است و معنای آیه را فهمیده است و در سینه اش ثبت شده است و عمل هم می کند، اما در مقام قرائت و تلاوت وقتی میخواد از حفظ، از بر به قول ما، از حفظ اون آیه رو بخوند، تو ممکنه گاهی یک کلمه ای رو جابجا کنه. من دیده بودم در کتاب بعضی از علما که همینطور بعضی از آیات رو معناش رو درست نقل میکردن و شرح میداد، اما وقتی میخواستن آیه رو مطرح کنن، آیه رو با الفاظ متفاوت نقل کرده بودن، یعنی معنا رو درست فهمیده بودن اما الفاظ رو فراموش کرده بودن، انگار در الفاظ یک تغییری ایجاد کرده بودن. مشخص خب این تغییر، تغییر عمدی نبوده که بخوام قرآن رو تغییر بدن، اما خب لفظ قرآن رو حفظ نکرده بودن. این یک مرحله از حفظ قرآن، البته جامع نیست، جامع و درستش اینه که این الفاظ حفظ بشه، اما میگم گاهی میشود اینطور. از اون طرف هم میشه لفظ رو دقیق نقل میکنه اما معنا رو هیچ سر در نمیاره، سمون بکمون اومیون فهم لا یعقلون، خیلی کر و کوره نسبت به قرآنه. اعمای در دنیا، اعمای در آخرت، در دنیا هم کوره از معانی قرآن، در آخرت هم کوره. اون آیه که میخواستم مثال بزنم آیه 46 سوره مبارکه نساء بود، در کتب بعضی علما دیدم این لعنهم الله به کفرهم، خداوند ولکن لعنهم الله به کفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا، این قسمت لعنهم الله به کفرهم، به خاطر کفرشون خداوند ایشان را لعنت کرد، لعنت کرد خدا ایشان را به خاطر کفرشون. ایشون در کتاباش چند جا دیدم نقل میکنه که به کفرهم لعناهم، به خاطر کفرشون ما ایشان را لعن کردیم. خب چنین آیه ای نداریم در قرآن، اما خب این مطلب درسته دیگه، مطلب انگار قرآن را نقل به معنا کرده، معنای قرآن را درست فهمیده، معنای قرآن را صحیح فهمیده، اما در مقام نقل لفظ، لفظ رو اشتباه کرده. چرا؟ چون لفظ رو حفظ نکرده. حالا این دعایی که الان ما در کتاب شریف کافی در این باب داریم، دعای حفظ برای قرآن، عمدتا ناظر به حفظ معانی هست و البته جامعش حفظ لفظ هست. من البته در درس های شفاهی هم من زیاد دیدم علما، بزرگان، مراجع، صاحبان رساله، صاحبان درس و جهد و تلاش، گاهی قرآن رو وقتی میخوان نقل بکنن در روی درس به عنوان شاهد، لفظ قرآن رو اشتباه بیان میکنن، اشتباه میشه یه خورده ای، مثلا کلمه جابجا میشه یا کم و زیاد میشه. و برای خود بنده هم پیش اومده، خیلی وقتا پیش میاد انسان میخواد آیه رو نقل کنه، مطلب درسته، یه کلمه یه ریزه جابجا میشه. خب این دعا برای حفظ قرآن، امام صادق علیه السلام، باید ببینیم در این دعا حضرت چه معانی، چه مفاهیمی، چه معارفی را به عنوان دعا مطرح کرده است. از خود همین مفاهیم داخل این دعا میفهمیم معنای حفظ قرآن چیست، مراد امام صادق از حفظ قرآن چیست. میبینیم این هم فهم قرآنه، هم عمل به قرآنه، هم نشر قرآن و به بقیه منتشر کردن قرآن هست. حالا این توضیحات مقدماتی برای این باب بود، تا دوتا حدیث این باب رو انشالله با هم بخونیم. حدیث اول از عبان ابن تغلب از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود که اینطوری میگی برای حفظ قرآن: اللهم اینی اسألک ولم یسأل العباد مثلک، خدایا از تو درخواست میکنم در حالی که بندگان تو از هیچ کسی درخواست نکردن مثل تو، یعنی هیچ کسی مثل تو نیست که مورد درخواست واقع شده باشد. یعنی تو وقتی مورد درخواست واقع میشی، انقدر جامع و کامل و رحیمانه لطف میکنی که هیچ مسئولی، هیچ مورد سوال واقع شده ای به اندازه تو، به قوت تو، به عظمت تو نیست، هیچ کسی مثل تو نیست. یعنی درست همینی که از خودت سوال کنی، یعنی درست جایی آمدم، به خوب کسی رو زدم، از خوب کسی دارم سوال میکنم، تو خدای تو مسئولی هستی، تو مورد سوالی هستی که مثل تو نیست اصلا، در علم، در قدرت، در کمال، در جود، در کرم، در جامعیت، در آینده نگری، در علم، در هی، در تدبیر، در حکمت، هیچ کسی مثل تو نیست. من دارم از تو درخواست میکنم: اللهم انی اسالک ولم یسال العباد مثلک، اسالک، از تو درخواست میکنم، واسطه هایی میخوام بیارم، چون بحث قرآن دیگه، میخوام حفظ قرآن. ببینید واسطه ها تناسبش با حفظ قرآن چیه؟ اینجا صحبت امیرالمومنین نیست، صحبت ائمه نیست، اما ببینید تناسب چیه، خیلی مهمه. تناسب قسم با مقسمون علیه، با مقسمون به، قسم را به چه کسی میدیم، برای چه موضوعی داریم میدیم. برای حفظ قرآن میخوایم خدا رو قسم بدیم، برای حفظ قرآن به چه کسانی؟ این صاحبان وحی، صاحبان کلامهای الهی. ببینید: به حق محمد نبیک و رسولک و ابراهیم خلیلک و صفیک و موسی کلیمک و نجیک و عیسی کلمتک و روحک، تو رو در قسم میدم به حق پیغمبر اکرم و حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی، و اسألک، و تو رو قسم میدم به صحف ابراهیم، به صحف ابراهیم و تورات موسی و زبور داوود و انجیل عیسی و قرآن محمد و به کل وحی اوحیته، به کل، به همه وحی هایی که وحی کردی، که دیگه ولو قرآن هم نیست، ولو کتاب آسمانی هم نشده، این معنای جامعه تریه دیگه، هر چی وحی کردی، و او قضاء امضیته، یا به هر قضایی که تا حالا امضاش کردی، و به حق قضا، و حق قضیته، هر مطلب حقی که قضا کردی انجام دادی، و غنی اغنیته، به حق هر غنیی که او را غنی کردی، و ضال هدیته، به حق هر ضالی که هدایتش کردی، و سائل اعطیته، به حق هر سائلی که بهش عطا کردی. خب تا اینجا بخش اول دو، تا بعد بریم توی قسمت بعد. ببینید یک بحثی هست، من فقط مطرحش میکنم در حدی که ذهنها باز بشه به این سمت. آیا در هدایتگری ما و در هدایت شدن ما حضرت آدم هم موثره؟ آیا حضرت موسی هم موثره؟ آیا حضرت ابراهیم هم موثر هستن؟ و مثلا در هدایتگری ما از امام صادق این همه حدیث آمده، امام زمان موثرن؟ آیا در هدایتگری ما که امام ما امام زمان هستن، امام جواد هم موثرن؟ پیغمبر اکرم هم موثرن؟ آیا ملائکه هم موثرن؟ حتی برم بالاتر، آیا این که زمین، این عالم، این زمین، کره زمین ثابت هست سر جاش، زلزله مثلا نیست، خونه من ساکن آرام، هوا خوبه، بدنم سالمه، آیا اینها همه در هدایتگری من موثرن؟ خب این از نگاه پایینی. حالا بریم در عوالم غیب، در عوالم بالا. آیا اسماء الله در هدایت من، در سلامت من، در رشد من اسماء الله موثرند؟ آیا عوالم پیشین، تینت ها، نور ها، عالم انوار، عالم ازله، اشباح، شبه ها، سایه ها، همه اینایی که در روایت نام برده شده، عالم اسماء و صفات الهی، آیا عرش، آیا کرسی، کرسی خدا، عرش خدا مثلا، آیا اینها همه در هدایت من مؤثرن؟ آیا رزق هایی که به من میرسد، نمونه شو میخوام بگم که جناب سلمان و ابوذر رضوان الله علیهما و صلوات الله علیهما با هم نشسته بودن سر سفره، حالا من حدیث نقل به معنا میکنم، سر سفره نشسته بود، نان بود. خب ابوذر سلمان سوال کرد که این چی از جلوی تو داری میخوری؟ مثلا ابوذر گفت نانه. بعد سلمان گفت نه، این نان یک نان معمولی نیست. بعد شروع کرد، گفت از عرش خدا تا کرسی تا آسمان ها تا ستاره ها تا عالم نجوم تا دریا ها چنین و چنان، اینا همه در هم اثر کرده و تأثیر کرده تا آمده تبدیل شده به این نان جلوی من و تو. یعنی تو در این نان باید عرش و کرسی و همه چیز رو ببینی. تمام اونها در این نان کار کرده تا آمده روی زمین، تا خاکش، تا کودش، تا آفتابش، تا بارانش و و و خیلی مسائل در هم تنیده شده تا یک نان جلوی من قرار گرفته. حالا موضوع هدایت هم همینه، مثل اون نانه. یک علمی به من و شما میرسد، یک علمی قراره قرآن بخوانیم، از قرآن یک نوری به ما برسد، درسته؟ موضوع اینه دیگه. آیا در این قرآنی که ما میخواهیم بخوانیم و نوری از این قرآن به ما برسد، آیا عرش خدا مؤثر است؟ آیا اسماء الله مؤثرند؟ آیا این زمین و آسمان و انسان ها و حتی تمام انبیا، تمام اولیا، اینها آیا همه مؤثر هستند یا نیستند؟ خب اگر مؤثر هستند، اون سرشاخه ها، اون اصولی که مؤثر هستند، اون چون ریز ریز که بی نهایت مطلب میشه، باید بی نهایت قسم بده انسان و واسطه بیاره، اما اون اصول و سرشاخه هایی که به صورت پررنگ مؤثرند در این که از این قرآن به من نوری برسد، اونها ذکر شدن. شما نگاه کنید در همین دعا پیغمبر اکرم، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، صحف ابراهیم، تورات، زبور، زبور، انجیل، قرآن، همه وحی ها. بعد میره از این قسمتی، گفتم قسمت دوم، اسألوک به اسمک، خدای تو را قسم میدم به اسمت، اون اسمی که بر شب قرار دادی تاریک شد، اسمی که بر روز قرار دادی نورانی شد، اسمی که بر زمین قرار دادی آرام شد، مستقر شد، اسمی که آسمان ها رو به وسیله او محکم کردی، سر جاش قرار دادی، اسمی که قرار دادی بر کوها، کوها ثابت شد، سر به فلک کشید، اسمی که قرار به وسیله او رزق ها را منتشر میکنی، اسمی که به وسیله او مرده ها را زنده میکنی، قسم میدهم تو را، اسألو که از تو درخواست میکنم به معاقد العز من عرشک، به اون معقد ها و گره خوردگی هایی که باعث میشه عرش تو عزت پیدا کنه. عرش تو خیلی عزیزه، خیلی نفوذ ناپذیره، نفوذ ناپذیرش به یک معاقد، یک جاهایی پیچ و مهرهایی به هم صف شده که این عرش انقدر عظمت شد پیدا کرده، به اون معاقد عز، معاقد عزت، معقد های عزت، به منتهای رحمت از کتابت، منتها رحمت من کتابت، به اینا قسم میدم. ببینید آیا این قسم ها، این سیر قسم هایی که امام چیدند تا بعدش بگن خدایا روزی من بکن، حفظ قرآن را و اصناف علم را و و و، آیا این قسم ها و اون چه که به او قسم خورده شده به هم بی ربطه؟ میشه بی ربط باشه؟ مثلا من مثال میزنم، من بگم خدایا تو را قسم میدهم به حق این مورچه مثلا که علم مثلا هفت نسل بعد من را مثلا خیلی زیاد قرار بده، او را عارف در حق دین، این تناسب داره اینجور قسمی؟ ولی اینکه میشه جایی به مورچه قسم داد خدا رو، خدای به حق این مورچه که تو رزق داری بهش میدی مثلا رزق منم بده، مورچه به این ریزی رو داری رزق میدی رزق منم بده، اشکال نداره انسان اینجوری قسم بده. ولی قسم های بی تناسب، خدای تو را قسم میدم مثلا عرض میکنم به این سنگ هایی که در کوه ها هست، یه وقتی میگم که قلب من را سنگ قرار نده، تو را به این سنگ ها، خب این نحوی، اما میگم به این سنگ ها قسمت میدم که خدایا مثلا در بهشت هورالعین نصیب من کن. چه ربطی بین سنگ هست با هورالعین؟ نمیخوام بگم هیچ ربطی نداره ها، همه عالم به هم مربوطه، اما ربط ها باید لحاظ بشه، ربط های نزدیک باید لحاظ بشه، تناسب های تام می باید در کلام و معنای کلام لحاظ بشود. خب در قسم ها، در کل قسم هایی که شما در ادعیه میخونید همین هست. اون حاجتی که میخواهید مطرح بکنید، اون نتیجه که میخواهید مطرح کنید، مقدماتی باید طی کنید تا اون حاجت رو مطرح کنید. اون مقدمات بعضی وقتها همین قسم ها هست. این قسم ها باید به اون حاجت تناسب داشته باشه. یعنی شما وقتی در حاجت میخواهید که قلبتون در قرآن نورانی بشه، چشمتون، گوشتون، گوشت و پوست و خونتون، یه قسم هایی باید بدید تناسب داشته باشه. قسم به اون اسمی که مرده ها رو زنده میکنه، یعنی من مردم، قرآن مصدر حیاته، از این روح و حیات قرآن در من مرده بدم تا من زنده بشم. مثلا خدای به همه وحی هایی که نازل کردی، خب وحی هایی که خدا نازل کرده چه اتفاقی افتاده؟ رشدی، خیری، برکتی، نوری درش اتفاق افتاده. اون نبی به وسیله اون وحی مصدر خیرات شده. خب منم پای قرآنم بزرگترین وحیه، پس منم از این بتونم فیضیاب بشم. ببینید تناسب داره. پس اینم که فرموده به اون اسمی که بر شب قرار دادی تاریک کرده، بر روز قرار دادی روشن کرده، حتی همین شب و روز ظاهری، همین نظام تکوینی ظاهری، همین شب و روز ظاهری هم موثره در این که من هدایت یاب بشم از قرآن. حالا چطور هست توضیحش بماند، بالاخره مربوطه. و همینطور که میتونه شب و روز معنوی باشه، یعنی شب نماد گمراهی ها و تاریکی ها و روز نماد هدایت ها و فیضیابی ها باشد. حالا این اجمال کلی از این حدیث شریف باشه تا انشاءالله جلسه بعد باز حدیث رو مجدد باید از ابتدا کوتاه ترجمه کنیم و به بخش دوم این دعا و این باب هم انشاءالله برسیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.